فرصتی دوباره، اقتدار ایمان انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با حضور مردم.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
دوستان، شما همچنان شنونده ارزنده بخش دوم برنامه رادیو نمایش هستید. به ساعت 16 رسیدیم و نوبت میرسه به بازبخش نمایش بازگشت به سوی او به مدت حدود 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بازگشت به سوی او، نوشته زهرا کولیوند. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: نگین خواجه نصیر، ناهید مسلمی، فریدون مهرابی، امیر منوچهری، نوشین حسنزاده، مهدی طهماسبی. کارگردان ایوب آواخانی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار پیروز ستاری، تهیه کننده شهلا نیسان.
مادر جان، بالاخره روز موعود فرا رسید.
چه روزی؟
من و فاتح به شکار می رویم.
این که خبر تازه ایست.
این بار به کوهستان می رویم. سرانجام دایی اجازه داد که به جبل الطبیق برویم.
چه می گویی اخی؟
مواظب باش مادر، سطح شیر را ریختی.
نه، تو نباید به اون کوه نفرین شده بروی.
دست بردار مادر، نفرین شده کدام است؟
نمیخوام تو را هم از دست بدهم.
مادر، چرا همیشه فکرهای آشفته میکنی؟
ما 5 سال خونه جگر خوردیم تا توانستیم در این صحرا این گله را پرورش دهیم، تا محتاج رزق حاصل از شکار نباشیم. پس فکر شکار در آن کوه نفرین شده را از سرت بدر کن.
من به پدر قول دادم که در اولین فرصت به جبل برگردم و راهش را ادامه دهم.
پس من چقی؟ من نیز برای تو آرزوها دارم.
حتما به آرزویت میرسی مادر جان، ولی اکنون به تنها چیزی که نیاز دارم شکار و تیراندازی است.
آماده ای؟
نه، مگر دلهره های عمت به کسی رخصت میدهد؟
ولی باید تا قبل از غروب آفتاب به منزل بعدی برسی.
زودتر از آنچه که فکرش را کنی آماده میشوم فاتح.
اسب جنبانوی،
تیر و کمانم را از خیمه بر میدارم و میایم.
فاتح جان، بیا و از این سفر چشم پوشی کن.
چرا عمه؟
پدرت به من قول داده بود عقیل را طوری تربیت کند که هیچگاه در زندگی فکر بازگشت به جبل طبیق را نکند. حال نمیدانم چه شده که جعفر به شما دو جوان خام اجازه چنین کاری داده.
در نظر پدرم ما آماده ایم تا با هر خطری مواجه شویم.
ولی عقیل 15 سال بیشتر ندارد فاتح.
درست است عمه، اما در شکارگاه چون یلان کهنکار و شیرمردان عمل میکند.
من میترسم فاتح، تو چند سال از او بزرگتر و عاقل‌تری. سعی کن به خاطر عمه پیرت نظر عقیل را تغییر بدهی و از این سفر منصرفش کنی.
با اصرار و استمراری که عقیل بر این سفر دارد مشکل به توان رأیش را برگردان.
من آماده ام فاتح، ترکشم پرست و کمانم گرز. خب برویم.
چه شده
فاتح؟
آخر من چه بگویم؟
چه شده فاتح؟ مبادا مادرم تردید به جانت انداخته باشه.
مادرم به من آموخته که هیچگاه دلشوره‌هایش را نادیده نگیرم.
مادر مادر، به جای آن که دعای خیرت را بدرقه راهمان کنی، ببین چگونه لرزه بر اندام این پهلوان انداخته ای.
نمیخواهم لحظه‌ای از من دور شوی عقیق جان.
میبینی فاتح، اگر به رأی مادرم باشد تا روزی که زنده ام نباید لحظه ای از او دور شوم. بیا من بیا و ذره ای تردید به خود راه نده. وقت تنگ است فاتح. خداحافظ مادر، خیلی زود با دست پر باز میگردیم.
نه عقیل، صبر کن، نرو.
نگران نباشم،
برگرد.
چون چشمانم مراقبش هستم. دعای خیرت را از ما دریغ نکن. خدا نگهدار.
خدایا، او همچون پدرش خود رأی و لجباز است.
چه شیری.
اونقدر ولع نداشته باش حنیف، شرم کن.
دسترنج خاله جان من است، چرا خجالت بکشم؟ اینطور نیست خاله سلیمه؟
نوش جانت خاله، از این شیر خنک تا میتوانید بنوشید که خستگی راه از تنتان به در میکنه. تو چرا نمیخوری آلیه؟
به روی چشم میخورم.
چی شده که بعد این همه سال یاد من کرده ای؟
چند وقت پیش به حنیف گفتم حلالت نمی کنم اگر از دنیا بروی و مرا به دیدار پسرم عقیل و سلیم جانم نبری.
حالا چه کسی خواست بمیرد زن؟
چه می دانم؟ عجل که پیر و جوان نمی شناسد.
زمانه که با من یار نبود و زودتر از آنچه که فکرش را می کردم رخت بیوگی برتنم کرد.
خدا می داند شبی که خبر مرگ حشام به ما رسید چه حالی داشتیم و چقدر بیتاب بودیم.
بهتر است دیگر از مرگ سخنی به میان نیاوریم. خاله، از پسر کوچکم برایم بگو، چه میکند؟ پیشش چیست؟
عقیل برای خود مردی شده ولی راه پدرش را ادامه میدهد.
چه میگویی سلیمه؟ با وجود این همه رمه عقیل باز هم در فکر شکار است؟
درست همان گونه که پدرش خوشام آرزو کرده بود.
نزدیک به یک ماه است که به همراه برادرزادم برای شکار به جبل الطبیق رفتم.
با آن که بعد از تولدش او را هرگز ندیدم ولی میتوانم چهرهش را تصور کنم. پهلوان، بلند بالا، چهار شانه و قوی هیکل. درست میگویم آم عقی؟
آری همه خصوصیاتش به حشام شبیه است، حتی لجاجت و خود رئیش.
چه میخوایی پسرت را زن بدهی خاله جان؟
هنوز که زود است، اما وقتش که برسد باید دختر مناسبی برای او پیدا کنم.
از سه محروخم هر کدام را بخواهی کنیز توست.
این آرزوی من است که هرچه زودتر عقیل را در رخت دامادی ببینم.
آن سوار کیست که به نیسون میدونم؟
عقیل هم آمد، شیرمرد خانت آمد.
میبینی چه خوش قدمیم ام عقیل؟ با آمدن من عزیز سفر کرده ات نیست به خانه بازگشت.
این عقیل نیست، فاتح است برادر زادم. اما چرا تنهاست؟
پس چرا همانجا ایستاده و جلوتر نمی آید؟
به گمانم ما را دیده و شرم حضور دارد. اینطور نیست ام عقیل؟
نمی دانم،
آشفته به نظر می آید.
ام عقیل، شاید می خواهد مطلبی را فقط به شما بگوید.
مرا ببخشید، می روم تا بدانم چه شده که برادر زادم پیشتر نمی آید. عمه جان، چرا نزدیک نمی آیی؟ چرا تنهایی؟ پس عقیل کجاست؟
چه بگویم امه؟
عقیل.
جانم را به لب نرسان فاطر، بگو چی شده؟ برای عقیل اتفاقی افتاده؟
در راه بازگشت کنار چاهی ایستادیم تا آب بنوشیم، اما عقیل،
عقیل چی؟
عقیل خم شد تا از چاه آب بکشد، اما باز سر در چاه افتاد.
لا حول ولا قوت الا بالله.
من نتوانستم او را زنده بیرون
بیاورم. ام عقیل چه شده؟
انا لله و انا اله راجعون.
چیزی شده خاله جان؟ از عقیل خبر آورده؟
نه نه خاله، نگران نباشی.
عمه باور کن من هر چه تلاش کردم اون را نجات بدم، صبری نداشت.
آرام باش فاطمه، میبینی که من امروز مهمانان عزیزی دارم که بعد از سالیان سال و از راه دور به دیدارم آمدن. نمیتوانم در چنین شرایطی با دادن خبر مرگ پسرم آنها را برنجانم. یاریم کن تا بتوانم به خوبی از آنم پذیرایی کنم.
چه کنم من؟
برو یکی از گوسفندان را ذبح کن. نمیخواهم فقط با نان و شیر از آنان پذیرایی کنم.
ولی عمه جان.
برو. چش خدایا، توانم بده خیشتن داری کنم.
چه شد خاله جان؟
نگران نباشید، چیزی نیست. فاتح را فرستادم تا در تدارک شام امشبمان باشد.
نگفت چرا عقیل نیامده؟
گفتم که به مانند پدر مرحومش خود رأی است، مانده تا شکار مناسب بیابد. تا شما قدری بیاسایید ما کبابی برای شام آماده میکنیم.
به زحمت نیافتید خاله جان.
چه زحمتی؟ وقتی میهمانانی عزیز دارم زحمت کدام است؟
عجب زن مهربانیست این ام عقیل.
حنیف غلط نکنم اتفاقی رخ داد.
بد به دل راه نده زن. مثلا چه اتفاقی؟
نمیدانم، ولی این سلیمه آن سلیمه پیش از رسیدن برادرزادهش نیست.
انشالله که خیر است.
امیدوارم.
جانسوز ناله سر نکند. عمه جان کجایید؟ عمه جان
اینجا این فاته کنار تنه درخت.
عمه جان میهمانانتان خفتند که به اینجا آمده اید.
اگر صدای گریم را میشنیدن دلشان میشکست.
مگر اینان کیستند که تا این حد نگرانید که از مرگ عقیل با خبر نشوند؟
ماجرا باز میگردد به 15 سال قبل، یعنی درست از شبی که عقیل به دنیا آمد. ما آن زمان در حجاز بودیم.
آرام عزیزم دردانه خاله جانم، چی شده؟ من اینجا هستم.
عالیه، نمیخواهی طفل را به پدرش نشان دهی؟ نمیبینی هوشام چه حالی داره؟
نه حنیف، عالیه، چون من و خاله 14 سال برای دیدن چون این لحظه نظر و نیاز نکرده که اکنون حال بیتاب مرا درک کنم.
گفتم که تا مژدگانی مرا ندهیم نمیگذارم روی ماه دردانت را ببینی. هوشام
من اگر جای تو بودم به یمن قدم این نورسیده 7 شبانه روز جشن میگرفتم و همه را ولیمه میدادم.
تو اگر جای من بودی حنیف، به جای سب تا به حال چندین همسر برای خود دست و پا کرده.
عالیه، بچه را به هوشام بده تا کاسه صبرش لبریز نشده.
تا سکه طلا در دستم نگذارد از بچه خبری نیست. من دایاش هستم، علاوه بر آن زحمت به دنیا آوردن این محرور را نیز بی هیچ مزدی بر عهده گرفتم.
بی انصاف، من اگر سکه طلا در کیسم پیدا میشد که بیابانگردی پیشم نبود و به جای حیوانات درنده چون بازرگانان هم کلامم نامداران و نانداران بودن.
سکه طلا را از من بخواه حالیه جان. بچه را به پدرش بسپار و به این بحث بی سر انجام خاتمه بده.
خوشا به اقبالت خوشام. این مرتبه نیست شوی من به کمکت آمد. بفرمایید، این هم از شیر بچه شما.
پسر من، پهلوانی که قرار از نام و پیشه مرا به ارث ببرد. میبینی چقدر شبیه پدرم از هنی؟
نه، این بچه به مادر صبورش بیشتر شبیه هست تا به پدر و جد تند مزاجش. حالی محرو رو به چه نامی بخوانیم؟ ابا
عقیل. میخواهم پسرم را عقیل صدا بزنم.
عقیل؟ چه نام زیبایی.
عقیل باید برترین شکارچی دوران شود. باید با شیر در بیفتد و پوزه آن را بر خاک بمالد. باید بتواند با پرتاب یک تیر، فقط یک تیر، شاهین را در هوا بزند.
در این صحرای بیاب و علف که جز مار و سوسمار آید نمی شود، چه چیزهایی را برای پسرت آرزو می کنی؟
بگذار کمی حال پسر و همسرم روبرا شود. در اولین فرصت از اینجا کوچ می کنیم و به سرزمینی می رویم که به رویاهای ما شبیه باشد.
نگو که میخواهی مرا از این محرو دور کنی.
نمیدانم، اگر میخواهی دایش بمانی باید شویت را راضی کنی که با ما همراه شود و به جبل و طبیق بیاید.
اینگونه که دیدار من به قیامت میفتد.
باید هرچه زودتر به آنجا برگشته و بعدم وفا کنم.
خدام هست
خلیفه از میان ده مرد کوه و بیابان مرا برای شکار در آن منطقه برگزیده و باید بتوانم از چنین مأموریتی سربلند بیرون بیایم.
سربلندی چون این وسوسه‌ات کرده یا برق سکه های خلیفه و جاه و جلالی که در انتظار توست؟
من مرد کوه و بیابانم، نه مشتاق مقام و دربار. غرور اعتبارم را نزد دیگر شکارچیان گرو گذاشتم.
بچه را به من بده، باید او را به نزد مادرش ببرم.
نمیبینی پسرم چگونه در آغوش پدرش آرامیده؟ پس خلوت ما را برهم نزد.
برو، هرچه دورتر بهتر.
حال کجا میروی؟
میروم تا این خبر شوم را به خالت برسانم. بیچاره سلیمه که جوانیش را به پای خیره سری چون هشام برباد داد. آرام باش حیوان، آرام. دوشا خیره سر.
خبر شده؟ پریشان به نظر میای عالیه.
چیزی نیست ام عقیل.
عقیل، این نامیست که هشام بر پسر ما نهاده؟
باز هم اختیار زبانم را از دست دادم و بی مزد و مژدگانی نام پسرت را دانستی.
اگر آشفتگیت از این بابت است که باید بگویم بیهوده نگرانی. مگر می شود من زحمات تو را بی اجر بگذارم عالیه جان؟
گویا هشام برایت خوابهای تازه‌ای دیده سنین.
آری میدانم.
چرا میخندی اون مقیل؟ مگر نمیدانی که هشام میخواهد
به جبل الطبیق کوچ کند؟
سلیمه، تو از پیش میدانستی و زبان در کام گرفتی؟
میدانستم از شنیدن این خبر ناراحت میشوی،
ولی به نظر میرسد که تو از این کوچشون بسیار خرسندی.
فقط خدا میداند که چقدر از این دوری دلتنگ میشوم عالیه جان.
پس تا دیر نشده کاری کن.
چه کنم؟ مگر جز اطاعت از شوی خیش چاره دیگری هم دارم؟
حال که برای هشام پسری به دنیا آورده ای، نازت را میخرد و به حرفت بها میدهد. از او بخواه که همراه ما به طائف کوچ کنید.
بیفایده است عالیه جان، چون من مرد خود را بهتر از هر کسی میشناسم. محال است رأیش را عوض کند.
حال که سکوت سرد و سنگین خیمه تان با صدای گریه کودک چون این زیبا شکسته میخوای ترکم کنی.
حالیه جان
سلیمه، من از عقیلم جدا نکن.
بسیار خوب، فقط به خاطر تو با هشام حرف میزنم.
در صبوری و متانت تا به هر کسی را چون تو ندیدم، اما برای اینکه مردی چون هشام را متقاعد سازی باید گریه سردهی و با زاری التماس از او بخوای که از این کار. عقیل گریه می کند. آمدم جانم به قربانت عقیل.
به محض اینکه من توانستم از بستر برخیزم و بر کجاوه بنشینم راهی شام شدیم.
شتابی تا این حد لازم بود؟
و شام بود و خود رأیش که هیچ کس نمیتوانست با آن مخالفت کند.
گرچه کودک بیش نبودم اما تا اندازه خوی او را به یاد دارم. عمه، چه شد که عمو هشام جان خود را از دست داد؟
در آغاز همه چیز به خوبی و خوشی پیش میرفت. شکارش فراوان بود و درآمدش بسیار. 10 سال بر این منوال گذشت ولی سرانجام آن اتفاق شوم افتاد. کسی به درستی نمی داند چه بر سرش آمده بود، اما گویا از بلندی صخره ای افتاده بود. 2 هفته بعد جسدش را برای ما آوردند. پس از اینکه دفنش کردیم، درست زمانی که کنار قبرش نشسته بودم از برفتن کردم. از این روی به پدرت خبر دادم که در پی ما بیاید، اما نمی دانستم که هشام قبل از مرگش چه در گوش پسرش خوانده است. برای پدرت فاتحه بخوان که باید هرچه زودتر به خیمه بازگردیم و بار سفر ببندیم. هر لحظه است که جعفر از راه برسد.
من نمی آیم مادر.
چه می گویی اخیر؟
می خواهم همینجا بمانم.
ماندن در این کوهستان برای زنی تنها چون من و کودک 10 ساله چون تو بسیار خطرناک است.
نه ترس مادر جان، من همیشه در کنارت میمانم.
همین قرار را پدرت نیز به من داده بود.
چرا باید به شام بروی؟
دایی تنها کسی است که از ما حمایت میکنه. نگران نباش پسرم، او تو را چون پسر خود دوست دارد و همه چیز را به تو خواهد آموخت.
ولی من میخواهم راه پدرم را ادامه بدهم. من به پدرم قول دادم که راهش را ادامه دهم و نگذارم کمانش بر زمین بماند.
تو همه چیز منی عقیل، نمیتوانم بگذارم اتفاق بدی برایت بیفتد.
اگر فکر میکنی که میتوانی از من پسر هشام کشاورزی فقیر با دستان پینه بسته بسازی، سخت در اشتباهی مادر جان. تو میتوانی با داییم بروی ولی من
میدانم که تو جگر شیر داری، ولی پسرم نمیتوانم تو را در این کوهستان تنها رها کنم.
هر آنچه را که باید برای زندگی در اینجا بدانم پدرم قبل از مرگش به من آموخته.
پدرت به تو راه شکار را آموخته، نه رسم زیستن را. تا زمانی که کودکی، منم که تصمیم میگیرم کجا باشی و چه کنی. اکنون نیز آماده رفتن میشوی. نشنیدم که بگویی اطاعت.
اطاعت مادر، اطاعت.
فردای آن روز بود که پدرت رسید و ما را با خود به اینجا آورد.
ای کاش به مخالفت شما برای رفتن به شکار اعتنا کرده بودم و عقیل را به خود نمی بردم. نمی توانم خود را شماتت نکنم.
سرنوشت آن شکاری است که تو را وسوسه می کند، اما هرگز گرفتار بندت نمی شود. این تویی که انوار شکار کمند او می شوی. پس از این که میهمانانم رفتن، باید مرا به سر گورش ببری.
به سر گور چه کسی بروید سلیمه؟ تو چه چیز رو از ما پنهان میکنی زن؟ عقیل کجاست؟ پرسیدم عقیل کجاست؟
بگو انا لله و انا الیه راجعون.
من از صبر تو زن، دردانت در خاک خفته و تو برای مهمانت گوشت کباب میکنی؟ آنچه کباب شده دل من است. جگرم رو سوخ میزن.
در برابر داس مرگ که پیر و جوان نمیشناسد، چاره چیز جز سر فرود آوردن و شکیبایی کردن.
آنها که هرگاه مصیبتیشان میرسد میگویند ما از آن خدایی و به سوی او باز میگردیم، اینان همانانند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنانند هدایت یافتگان. آیات 156 و 157 سوره بقره.
او بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. سپاس از همراهیتون. نوبت میرسه به برنامه یک نمایش یک تجربه به مدت حدود 45 دقیقه.
یک نمایش یک تجربه.
به نام خدا. سلام میکنم به حضور شما شنوندگان محترم برنامه یک نمایش یک تجربه از رادیو نمایش. با برنامه دیگری در خدمتتون هستیم و در خدمت گروهی از هنرمندان کشورمون که تجربه نمایش رادیویی رو با هم داشته باشیم. شنونده یک نمایش یک تجربه از رادیو نمایش هستید. نمایشی که برای این برنامه قصد داریم به همراه دوستانمون تجربه کنیم، نمایش آخرین ودا نوشته علیرضا ترکمن راد و به کارگردانی سرکار خانم زهرا رضازاده. خیلی خوش اومدید دوستان. سرکار خانم رضازاده،
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار و همه شنوندگان عزیز. من زهرا رضازاده هستم. چه گفت، اولین تجربه کار نمایشی بنده است. قبلا تهیه کنندگی کارهای کوتاه داشتم توی رادیو و الان هم خدمت شما.
تهیه کنندگی نمایش یا برنامه‌سازی؟
برنامه‌سازی.
بسیار خب، اگر لطف بکنید دوستان همراهتون هم معرفی کنید بازیگران نمایش. داره همه هم خانوم هم دیگه.
بله، خانم سید فاطمه هاشمی در نقش خجسته، خانم فاطمه زرقام در نقش مادر، خانم فاطمه اکبری در نقش پروانه و خانم زینب زرین در نقش فرزانه.
بله، بسیار بسیار عالی. خیلی خوشحالم از زیارتتون و اگر مایل باشید شروع کنیم و اولین صحنه نمایش رو با هم دیگه کار کنیم. دوستان، اونجوری که ما نمایش رو صحنه رو شما دوستان اجرا میکنید، من به همراه همکارانم نظراتمونو میگیم و بعد ادامه میدیم کار رو. موافق هستید و آماده دیگر ما شروع کنیم؟
ممنونم. بله، در خدمت شما هستم.
بسیار خوب.